بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در فصل اول از بحث، عنوان فصل مشروعیت، ادله مشروعیت قضا بود. الان در احتیاج مشروعیت قضا یا توقف مشروعیت قضا بر نسب، بر نسب عام، این رو بحث کردیم. بعد در وقوع نسب بحث کردیم. از جمله بحث هایی که در این فصل اول مناسب است انجام بگیره به این مناسبت، بحث از این است که حالا آیا ما غیر از قاضی منصوب قاضی دیگری هم داریم با عنوان قاضی تحکیم، چنانچه در کلمات فقهای عامه آمده است، یا قاضی تنها همون قاضی منصوب است؟ در فقه عام عنوان قاضی تحکیم آمده است و تعریف شده قاضی تحکیم به اون قاضی که دو نفر متخاصم در یک دعوا با هم ترازی می کنند بر اینکه کسی را به عنوان قاضی قبول کنند غیر از قاضی منصوب، و او مرافعه خودشون را پیش ایشون مطرح کنن. اگر رضایت دادن هر دو به قضاوت قاضی معینی، کسی شخص معینی به عنوان قاضی، اگر او قضاوت کرد، قهرن قضاوت او بر اونها نافذ باشد. این رو اسمش گذاشتن قاضی تحکیم. شاید در قوانین و حقوق روز هم یه چیز شبیه به این داشته باشیم تحت عنوان داوری یا هیئت‌های داوری. هیئت‌های داوری معمولاً در بعضی از موافقت‌نامه‌ها، قراردادها، مخصوصاً بین کشورها، یک هیئت داوری هم معمولاً در ضمن بندهای اون قرارداد و موافقت‌نامه برای اونها تعیین می‌کنند، و که در حل اختلاف اونها یا در زمان اختلاف به اون هیئت داوری مراجعه کنند و حکم او را نافذ قرار میدن. یعنی در خود اون قرارداد ذکر میشه که هرچی اون حکم کرد نافذ است. بله بله بله. این هیئت داوری میشه از باب قاضی تحکیم باشه، میشه از باب اون حکمیت باشه، حکمون من اهلها، حکمون من اهله، که جنبه قضاوت نداشته باشه بلکه جنبه دیگری است. بالاخره در فقه عامه چیزی به عنوان قاضی تحکیم آمده. بعد به حسب ظاهر این سرایت به فقه ما هم کرده. معمولا فقهای شیعه هم بحث قاضی تحکیم را هم آوردن و ذکر کردن. متأخرین از آنها مثلا، یا متوسطین و متأخرین. البته اشکال هم شده که این قاضی تحکیم دیگه مورد نداره، مثلا حالا هر مجتهدی منصوب است و ادله نسب مقبول و اینها، یه اشکالاتی هم در این مسئله شده. دعوی اجماع بر نفوذ قاضی تحکیم هم شده در بعضی از کلمات. بالاخره در اینجا خوب بحث بشه این قاضی تحکیم، آیا ما یک نوع دومی از قضاوت به نام قاضی تحکیم یا قضاوت تحکیمی و داوری مثلا داریم در فقه و قابل اثبات صحت این چنین قضاوتی یا نه. البته اگر اون کسی را که این دو نفر رضایت دادن بهش پیش او محاکمه کنن منصوب باشه، که دیگه اثری نداره این بحث. این بحث در اونجایی اثر میکنه و ظاهر میشه اثرش که این مترافعان شخصی ترازی کنند بر شخصی که شرایط قاضی منصوب را نداشته باشه، یعنی نسب نشده باشه، یا اگر نسب خاص را بخواهیم ولو در زمان بسطیت نسب نشده، اگر در غیر زمان بسته همون جایی که کل مجتهدن عرض کردیم منصوب است برای قضاوت، اگر واجد سایر شرایط بود، فرض بر این میکنیم که اجتهاد مثلا چنانچه این بحث بعدا خواهد آمد از شرایط قاضی منصوبه، چون در روایات نسب اخذ شده. خب حالا اینا ترازی میکنن به غیر مجتهد رجوع کنن و یک غیر مجتهدی را به عنوان قاضی ترازی میکنن و تبانی میکنن بر اینکه این قضاوت کنه بین اون دو، که لولا مشروعیت قضاوت تحکیمی ادله قضاوت منصوب نسبی او رو شامل نیست، نه ادله نسب عام شامل اوست و نه نسب خاصی در کار هست. این چنین موردی اثر ظاهر میشه برای این چنین قضاوتی که در فقه آمده به عنوان قاضی تحکیم. خب آیا ما دلیلی بر مشروعیت این چنین قضاوتی را داریم که قهرن این آقا اگر حکم کرد چون ترازی کردن بر او دیگه این حکمشون نافذ میشه، حکمش نافذ میشه بر هر دو و میبایستی اجرا بکنن حکم رو و حجت میشه و نافذ میشه بر هر دو، آیا این قابل اثبات هست؟ بدون شک اصل اولی همچنان چی گفتیم عدم نفوذ حکم کسی است بر دیگری، پس نفوذ حکم این چنین قاضی گرچه ترازی هم کرده باشن از ابتدا برش، خب نفوذش نیاز به دلیل داره، ولایتی است در حقیقت. این نفوذ و حجیت حکم این چنین قاضی و ملزم بودن به اجراش از طرف این دو نفر نیاز به دلیل داره. ادله ای را بهش استناد کردن بعضی از فقها، حالا این بر مشروعیت قاضی تحکیم ببینیم این ادله آیا تمام است یا تمام نیست. اولین دلیلی که بهش تمسک کردن که مرحوم آی خویی تمسک کرده به این دلیل در مبانی تکملت منهاجش بود، تمسک به عمومات، از عمومات آیه بعضی از اون آیاتی که قبلا هم اشاره شد به این آیات تمسک شده بر جواز اصل قضاوت و مشروعیت اصل قضاوت، از قبیل و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا من مفهوم و من لم يحکم بما انزل الله، مفهومش اینه که من حکم بما انزل الله فاولئک هم المؤمنون، لابد دیگه چون اونا فاسقون هن اینا میشه مؤمنون، امثال این قبیل آیات مبارکه مورد استناد بعضی قرار گرفته برای اثبات مشروعیت قاضی تحکیم. اون اینکه اگر هراین کسی دو مترافعی ترازی کنند بر اینکه کسی را که مجتهدم نباشه اطلاق داره این ادله، مجتهدم نباشه منصوبم نباشه از طرف ائمه به نسب عام، به حکم اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، فقط حکم به عدل کند و حکم به ما انزل الله کند دیگه حکمش نافذه. پس این اطلاق این آیات را دلیل بر مشروعیت قضاوت قاضی تحکیم دانستند، که این استدلال ما سابقا مورد نقد و اشکال قرار دیم. بر این استدلال در اینجا دو اشکال وارده. اشکال اول اونی که قبلا گفته شد که اصلا این آیات دلالت بر این مسئله نداره، این آیات در مقام بیان این که من یجوز له الحکم و من ینفذ حکمه و من لا ینفذ نیست، در مقام بیان این که چه کسی حکمش نافذ است و چه کسی ولایت قضاوت داره، این در مقام بیان این جهت اصلا نیست، در بیان مقام بیان شرط خود حکمه که این حکمی را که میخواد اون کسی که ولایت بر قضا داره، اما او کیه در مقام بیان اون جهتش نیست، اون موضوع اینه، اون کسی که حکم کرده میگه اگر حکم کنه بایستی به ما انزل الله حکم کنه نه به ما لم ینزل الله، بایستی به عدل حکم کنه نه به ظلم. قبلا هم اشاره کردیم که این آیات بیشتر ظاهر در همون کبریات و نوع حکمه که حکم بایستی حکم الهی باشه، یعنی ناظر به شبه حکمی است، اون که حکمی را که داره بهش حکم میکنه میبایستی مما انزله الله باشه، عدل باشه، ظلم نباشه، باطل نباشه، خلاف حق و خلاف شرع و خلاف ما انزل الله نباشه. ناظر به اینه. در تفاسیری هم که برای این آیات وارد شده در بعضی از روایات باز همین مطلب مشهوده، قبلا هم به اون بعضی از اون روایات اشاره کردیم دیگه، اینجا این بحث رو تکرار نمی کنیم. پس به هیچ وجه این آیات در مقام بیان من یجوز له الحکم و من ینفذ حکمه و من لا ینفذ نیست تا به اطلاق این آیات بشه تمسک کرد، برای اینکه به هر کسی بدون هیچ قید و شرطی میتونه قاضی تحکیم قرار بگیره. و الا خب اینکه از قاضی تحکیم هم بازتر این آیه، اگر بخواد به اطلاقش کسی تمسک کنه ترازی هم لازم نیست. نگفته و اذا تراضیتم به کسی فحکم فلیحکم بالعدل. خب بس حتی رضا هم میشه بگیم هر کسی، هر کسی بدون رضای دو طرف هم اگر حکم کرد میشه قاضی به حکم این آیه و نافذ میشه حکمش، باید که یقینا چنین نیست. پس بنابراین این آیات در مقام بیان اینکه چه کسی ولایت داره بر قضاوت و چه کسی میتونه قضاوت کنه، آیا ترازی دو نفر کافی است در اینکه این بتونه قضاوت کنه، حق قضاوت کردن داشته باشه، در مقام بیان این نیست. من له حق القضاوه و من ينفذ حكمه و من يجوز له الحكم. و الا که هیچ قیدی در این اخذ نشده بود، نشده، حتی رضایت دو طرف هم اخذ نشده. خب همچنان که رضایت در این نیست، ما در صورتی که در قاضی تحکیم آقایون ترازی رو شرط کردن. پس این آیه به هیچ وجه، این آیات ناظر به این مسئله نیست و استدلال به این آیات اصلا در این ابواب استدلال ظاهرا از زیق خناقه، مثل این که آقایون خواستن یه چیزی رو مستند قرار بدن ندیدن غیر از این آیات. این اولا. اشکال دومی که در اینجا وارد این که حالا اگر این اطلاق رو هم کسی قبول کرد، ما مقید داریم، دلیل داریم بر این که این اطلاق قابل قبول نیست، و این مقید عبارت از همون ادله ای است که ما قبلا به بعضی از این بعضی از اون ادله ای است که قبلا بهش استناد کردیم و استفاده کردیم از اون ادله بر این که اساسا قضاوت و حکومت و یعنی محاکمه بین دو مترافع و متخاصم، قضاوت و حکومت نیاز به نسب داره و بدون نسب و بدون استناد به ولی و نبی و وصی نبی جایز نیست، مشروع نیست. ادله شرطیت نسب برای اون نسب عام، ادله اون بحثی بود که در اون بحث گذشته مفصل اول بحث کردیم، ادله مشرطیت اصل نسب در باب قضاوت، اون ادله دال بر این است که قاضی تحکیم هم تا نسب نشده باشد ولو راضی بشن کافی نیست، این کافی نیست برای اینکه بتونه قضاوت کنه و ولایت بر قضا داشته باشه، چون قضاوت یه نوع ولایته و این ولایت دلیل میخواد و اون ادله دال بودن برای اینکه این ولایت منحصرا بایستی از طرف ولی امر باشه، ولی امر شرعی، یعنی از طرف نبی یا امام معصوم به نسب عام یا به نسب خاص باشه، از کسی که ولایت شرعیه داشته باشه. که بهترین اون روایت ها که میشه اینجا ازش استفاده کرد، قبلا اون روایت رو ذکر کردیم، معتبره سلیمان ابن خالد بود که در گذشته اون بحث گذشته اونجا ذکر شد مفصل. ما هم از بعض آیات استدلال کردیم، استفاده کردیم شرطیت نسب را، هم از مقبوله و لسان مقبوله و معتبره این را میتونستیم استفاده کنیم، ولی اون دیگه بهترین دلیلش دو تا سه تا روایت بود که بهترینش از نظر سند و شاید دلالت روایت سلیمان ابن خالد بود، آن ابی عبدالله علیه السلام، گذشت این در بحثای گذشته قال و سند این روایت هم عرض کردیم هم کافی نقل کرده، در سند کافی سهل ابن زیاده و هم صدوق نقل کرده که سند صدوق تمام، خود سلیمان ابن خالد هم موثق است، استفاده میشه توثیقش از بعضی از کلمات. آن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه، اتقوا الحکومه صفحه 7 از جلد 8 جلد 18 وسائل بود، جلدهای قدیم. بله. عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان ابن خالد که این سند دوم درسته، عن أبي عبد الله عليه السلام. اگر در سهل اشکال کنیم دومی درست میشه، و الا اگر بگیم الامر في سهل سهل که اونم درست میشه. قال اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. این روایت دال بر این بود که مطلقا إن الحكومة إنما، مطلق حکومت یعنی قضاوت، هي للإمام العالم بالقضاء، این از این معنی میشه که مقصود از حکومت قضاوته، یعنی تحاکم در باب قضاوته و حکم در باب قضاوته. انما هی للامام العالم بالقضاء بقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. خب این روایت در حقیقت قید میزنه، میگه برای این که هیچ قضاوت، هیچ حکومتی و هیچ قضاوتی تا مستند به ولایت ولی امام نباشه، امام عالم به قضاوت که بعد تاییدش میکنه، مشخص تعیینش میکنه در نبی و وصی نبی، که قطعا وصی نبی وصی الوصی رو هم میگیره، منصوب از طرف اون وصی رو هم خواهد گرفت. در حقیقت این روایت همون مطلبی که قبلا گفتیم منحصر میکنه، ولایت قضایی رو شعبه ای از شعب ولایت عامه قرار میده و بالاخره میگه بس برگرده به اون که ولی عامه است، یا او انجام بده این حکومت و قضاوت را، یا از طرف او نصب بشه کسی برای این کار و وصی او انجام بده، وصی او ولی او انجام بده. بنابراین این روایت مفادش تقیید اطلاق اون آیات بود، اگر اطلاق در اون آیه تمام بشه. و اشکال در اینجا نشه که شاید این روایت ناظر به، ممکنه کسی این اشکال رو در اینجا بکنه بر استدلال به این روایت، اون این که این روایت ناظر به قاضی منصوبه. قاضی منصوب بایستی اونی که کارش قضاوته، منصوب برای قضاوته، اما قاضی تحکیم که این دو نفر خود قاضی نیست، این دو نفر رضایت میدن که برن پیش او برشون قضاوت کنه، این را نمیگیره. این اشکال را اگه کسی در این روایت کنه، این اشکال جوابش اینه که این خلاف اطلاق روایته، چون داره میگه اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل، نگفته اتقوا این که منصوب بشید از طرف سلاطین جور. اگر مثلا میگفت اتقوا این که برید، خطاب به شیعه است قهرن که منصوب نبودن اینا، اگر نظر این بود که اتقو این که نصب بشید از طرف حکام، شاید بگیم نظر این روایت به اینه که نهی کنه از این که یکی بره من قاضی منصوب بشه، ولی تعبیر روایت این نیست، تعبیر روایت مطلقه و آمده خود محاکمه و حکم دادن، که حکومت اینجا به معنای حکم دادنه، حکم دادن را در اینجا نهی کرده. اتقو الحکومه، یعنی گفته اتقو ان تحکمون به حکمین فی قضائن فإن الحکومت، یعنی حکم کردن حکم قضایی، انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. بنابراین اطلاقش اقتضا داره که هیچ گونه قضاوتی حتی به نحو قاضی تحکیم جایز نباشه مگر به اذن نبی یا وصی نبی. چرا؟ اون روایت اسحاق بن عمار که او هم از روایت بود که قبلا بهش تمسک کردیم، اگر سندش تمام نبود، چون در سندش عبدالله ابن، در سندش ابی جمیله بود، مفضل ابن صالح، او اینجوری داشت، قال امیر المؤمنین لشریح، یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه یا ما جلسه الا نبیون او وصی نبی او شقی. اونجا چون اون خطاب به شریح بوده، شریح هم جلسه مجلسن منصوب بوده، کلمه جلسه مجلسن شاید ناظر به همون قاضی منصوب باشه، این میشه اون روایت کسی این اشکال در او بکنه، اما در این روایت این اشکال وارد نیست چون روایت مطلق از این جهت و نهی از اصل حکومت به معنای حکم دادنه. این دلیل، پس دلیل اول این تمام نیست. دلیل دومی که میشه بهش تمسک کرد بر قاضی تحکیم، تمسک به ادله، کسی بگه خود ترازی این دو نفر به این که این قضاوت کنه برای اونها، این کافی است برای اثبات نفوذ قضاوت او، به دلیل اینکه این ترازی یه نوع تعاقده، یه نوع مثلا تشارطه، یه نوع شرطی است که اینا کردن، پس به ادله نفوذ عقد و شرط و امثال اینها تمسک کنیم، به اوفو بالعقود یا به المؤمنون عند شروطهم، و به این بخوایم اثبات کنیم صحت این چنین قضاوت و در نتیجه نفوذ این قضاوت را. که این استدلال اکثر و بطلانن، اشد و بطلانن از استدلال اول، زیرا اولا خب این اگر از باب شرط باشه که این چنین شرطی شرط ابتدایی است، شرط ابتدایی واجب الوفا نیست و مجرد راضی شدن و حالا راضی میشه، خصوصا اینجور چیزی راضی میشه و بعد از رضاش برمیگرده، مثل خیلی از رضاها الزام آور چرا باشه، شرطی اونم در حد ترازی و رضا چطور بشه الزام آور باشه. ادله وجوب وفا به شرط، حالا یا معنای شرط اینه یا انصراف داره یا اجماع مخصصشه، بالاخره به هر مبنایی در جای خودش اونجا گفته شده که اونها شامل شرط در زمین عقده، نه در اینچه این شرطه. اگر از تمسک به اوفو بالعقود باشه که این عقد نیست، اگر هم عقد باشه یک عقد اذنی و رضایی است، بیشتر از این نیست، عقدی نیست از اون عقودی که واقعا عقود درش التزامی باشه، الزامی کرده باشن نسبت به هم دیگه، مجرد ترازی بین که به این رجوع کنن، این کافی نیست برای اینکه اینجا یه عقد التزامی و عقد عهدی ایجاد شده باشه، این دیگه باز در بحث اوفو بالعقود اونجا بحث بشه. این اولا. و ثانیا حالا فرض بکنیم این عقد یا کل شرطن یجب الوفا به، حتی شرط ابتدایی که بعضی ها گفتن، در این حال این استدلال ناقصه به جهت اینکه ادله او المؤمنون عند شروطهم یا ادله اوفو بالعقود اینه، در بحث‌های این مکاسب خوندید ادله مشرعه نیست، به این معنا که اینها تشریع نمی‌کنه حکمی را که مشکوک مشروعیتش، جهت شک در اینجا اینه که آیا ولایت قاضی تحکیم مشروعه یا مشروع نیست، این ادله نمیتونه اثبات مشروعیت ولایت قاضی تحکیم را بکنه و قضاوت قاضی تحکیم بکنه، چیزی را که مشروعه این ادله میگه اگر و مربوط به انسانه، اون تصرفی که مشروع و مربوط به انسانه این میگه اگر کسی ملتزم به او شد، عقد کرد یا شرط کرد، این التزامش واجب الوفاست. اما اینجا جهت بحث این نیست، جهت بحث این که اصلا مشروع یا مشروع نیست، و رضا به اوفو بالعقود انسان نمیتونه یک عقدی را که اصل مشروعیتش مشکوکه، یه تصرفی را که اصل این که اصل مشروعیتش مشکوکه استفاده کرد از اوفو بالعقود، و این نکته مهمی است در باب اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم، اینجا هم این نکته هست. این ثانیه ترازیتون تو آیه نبود، تو آیه ترازیتون اذا حکمتون بین الناس، آیه ترازیتون نبود. اشکال سومی که وارد باز همون اشکال دوم گذشته، که حالا کسی فرزن از اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم یک اینچنین اطلاقی، یک اینچنین مطلبی رو بفهمه، مثلا مشرعیت رو به دست بیاره، خب این در صورتی است که نهی نیامده باشه، ردعی نباشه، دلیل بر بطلان نباشه، ولی میشه یک شرط مخالف شرع، یا میشه عقدی که مضمونش مخالف شرعه، که قهرن باز ادله وجوب وفا مقید است به اینکه الا شرطن خالف الشرع. اون ادله گذشته که گفت لا یجوز اتقوا الحکومه، لا یجوز الا لنبی او وصی للامام العادل العالم بالقضا قهرن، باز او رافع موضوع وجوب وفا به شرط و عقد و اینها میشه در اینجا. پس بنابراین این استدلال دوم هم استدلال تمامی نیست. استدلال سومی در اینجا ممکنه بشه تمسک به سیره عقلا ممکنه کسی کنه، ادعا کنه که عقلا، همینه که ایشون شاید بخواد بگه، برای اینکه عرف و عقلا در اینجور جاها بناء اونا، دیدن اونا، عمل اونا، سیره اونا بر این است که اگر با هم ترافعی داشتن میرن با اگر ترازی دادن، رضا دادن به اینکه کسی رضاوت کنه و داوری کنه بین اونها، اینجا قهرن در طول این ترازی و رفتن پیش او بعد دیگه حق فسخ و برگشتن نداره، نافذه اون حکمی را که اون انجام داده نافذ میشه بر اون دوتا و واجب الاتباعه. که کسی ادعا کنه این قاضی تحکیم یه قاضی عقلایی است، سیر عقلا بر یا عرف عقلا بر این چنین قضاوتی و داوری هست، وقت شارع امرد نکرده مثلا از عدم رد کشف امضا کنیم و اثبات کنیم که شرعاً هم پس این چنینه. اگر از نظر شرعی هم دو نفر منازعی داشتن فی دین او میراث، برن یه نفری رو انتخاب کنن و رضایت بدن که این قضاوت کنه، بعد از رضایت دیگه اگر او قضاوت کرد حق مرافعه ندارن و اون قضاوت بر اون نافذه. البته اون آنچه آباده این ادعا بشه این یه چیز عرفی است، سیره عقلایی است، امضا رد ام نشده، از عدم رد ام کشف امضا کنیم، این استدلال هم باز تمام نیست. زیرا اولا اصل این چنین سیره مورد قبول نیست به عنوان قضاوت. آنچه که هست در عرف مسئله حل کد خدامنشی است، آنچه که هست همون قول عرب ها میگن فصل، فصل کردن نزاع، یا فارس زبان ها میگن کد خدامنشی. دو نفر که با هم دعوا دارن یا دو قبیله یا دو خانواده، خانوار، اینها میرن پیش یه بزرگی، یه کد خدا، یه کسی که حرفش رو قبول دارن، وجاهتی داره، معروفیتی داره، نفوذی داشته باشه، مقبولیتی داره، میرن پیش اونم پا دوی میکنه، پامیونی میکنه، میانداری میکنه و پاشه میذاره وسط قضیه و میاد با اون جنبه آقا منشی و کت خدای خودش اینه حل میکنه، فصل میکنه، حل نزاع. بله ریش سفیدی، بله ریش سفیدش گرو میذاره و میاد این مشکل رو حل. این غیر از مسئله قضاوته. ببینید قضاوت به معنای نفوذ و لزوم و الزامی است که در اونجا هست، طوری که هیچ کسی حق نداره، حتی راضی هم نباشه باستی قبول کنه، و اگر هم قبول نکنه ملزم بهش میشه، به خلاف شرع کرده. این اون چه که هست این نیست. یعنی سیره عقلا اگر نظر به اینه که در عرف ها و در دهات و در روستاها و بعضی شهرها هم هست، این در حقیقت بابش باب قضاوت نیست، باب میان داری و آمد ریش سفیدی کردن و میانجیگری. ترازیتم نداریم ما، تو روایتی نداریم، هنوز نخوندیم. اگر هم داشته باشه نه نمیگن قاضی، میگه یه نفر ریش سفید بیاد این مسئله رو حل کنه، بیاد بین این دوتا اصلاح بده. این در حقیقت اصلاح دادنه، صلح دادنه، مثل همون حکمن من اهله و حکمن من اهله هاست. یکی میره که اینا سوانت تصلحو، اصلاح کنه بینشون رو، تصفحو و چون آیه خیرون لکم، تعفو و خیرون لکم و صلح و خیر، چون آیه اینه، نظر به صلح دادن و مصالحه کردن و میانجیگری کردن به جهت اینکه این معضل حل بشه، این کار میکنن. بله این عقلاییت داره، ولی این غیر از بحث ماست. ما بحثمون سر اینه که این کسی را که دو نفر رضایت دادن که قضاوت کنه، این قضاوت کنه و حکمش مثل حکم قاضی منصوب نافذ باشه برای این دوتا. اینجوری نیست، ما اینجوری سیره نداریم. بلکه اندل عقلا بدون شک مسئله قضاوت مسئله ایست، جزئی از ولایت و حکومت و حاکمیت از قوه قضاییه، قوه ایست برای خودش.
قرینه برای مطلب اینه که سراخر این ریش سفیدی میکنه اصلا حب نمیده،
بله بله خلاص میشه میره. و سیر عقلا اینجوری نیست که یک قضاوتی را به قضاوت شرعی قانونیه را به یعنی ولایت بر قضا را قوه قضاییه را بیره به مجرد ترازی دو نفر، بلکه از در عقلا شاید مسئله نیاز به نسب و اینکه این جزئی از بخشی از ولایت عامه و بخشی از حاکمیت جامعه است، حاکمیت سیاسی جامعه است که همون قوه قضاییه است. عند العقلا این خیلی روشنه، خیلی روشنه که اینجا پس اصل این چیه، سیره عقلایی قابل قبول نیست، اون چی که هست اونه و اونم قضاوت نیست. این یک. ثانیاً حالا فرضاً این سیره هم قبول بشه، ردعش هست، ردعش همون روایات و آیاتی که خوندیم، اون همه روایات و آیاتی که آمد و گفت بر این که لا یجوز و اتقوا الحکومه، لا یجوز و الا لنبی او وصی نبی، دیگه لسان رادعی از این بهتر اتقوا الحکومه اطلاق داره دیگه، رد ام میکنه. و همچنین اون روایات و آیات دیگری که بر اصل شرطیت نص ما ازش استفاده کرده این مطلب را. بنابراین اولا پس این اصلش تمام نیست، اینجین سیره نیست. ثانیا اینکه در رادعش هم هست و کشف امضا نمیتونه بکنیم با اون روایتی که تصریح میکنه ان الحکم الا لله ما کان لهم الخیره، آیات و روایتی که ما در اونجا بر اصل شرطیت نسب و انتصاب قاضی و ولایت قاضی به ولایت عامه که ولی امره و امام و نبی و معصوم و وصیه، این رو از اون روایت ما استفاده کردیم، او میشه رادع این سیره در حقیقت اگر چنین سیره ای باشه که نیست. اینم وجه سومی که استدلال شده و جواب این وجه. وجه چهارمی هم استدلال شده تمسک به بعضی از روایات خاصه ایست که ادعا شده است این روایات دال بر مشروعیت قاضی تحکیمه، که حالا ما ببینیم این روایات را میتونیم. یکی شما معتبره ابی خدیجه است که قبلا گذشت، بعضی از بزرگان مرحوم آقای خویی این معتبره دال بر قاضی تحکیم دونستن و بهش استناد کردن برای اثبات مشروعیت قاضی تحکیم. پس دلیل چهارم روایات خاصه است که حالا ببینیم آیا تو این روایات چیزی به دست میاد به عنوان که بشه ازش عنوان قاضی تحکیم استفاده کرد و مشروعیت قضاوت قاضی تحکیم را استفاده کرد یا نه. بحث های شبهای آینده است ان شاء الله.